الله الرحمن الرحیم کلاس فقه دو استاد قنبرزاده 18 هم آذر ماه.
اینجا کلاس نبود قبله؟ چرا من اومدم احساس کردم اینجا کلاسه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آل فتح. بفرمید.
اجازه مسئله هفتم
تنبیه هستم. بله
اگه ما قابل باشیم که در مباسمی که این جاری میگیره در مباسمی حدیبیه خب این تناهی با حکم شاهر اصدار جواز حال داشتیم از این بهتری مسئله چیز نمید درست نیستی یعنی درست نیستی یه طبیب شو بحثش نظر از گیره بریم که بعد نفت بشیم که حکمی مسئله لازم نیست.
نه رفتی نداره.
چرا؟
حالا خراج و مقاسمه شرعی بس اینه که منی که میگیرم باید مستحق باشم یا نه؟
خب اگه خراج و مقاسمه حدیبیه همونطور که مردم اندامه گفتی حدیبی اینو با خراج و مقاسمه حدیبیه کجا مستحق بکنه مساله مسلم؟ خب اونی که میگیره باید حدیبیه ها باشه.
چرا؟ این خواخی این سلطان جائره خراج گرفته امام علیه السلام میگه این علل اطلاق چیزی که سلطان از خراج بهتون میده مصرف حالا چه مصرفش باشید چه نباشید اطلاق داره کلام امام دیگه شما به چه دلیل؟
امام اطلاق نداره شاید اون یک کلام اصحاب اطلاق داره از اون دلیل داره خراج
کلام امام اطلاق نداره؟
نه
این که شیخ قبول نداره اطلاقو ولی مدعی این حرف اطلاقو داره ادعا میکنه. اگر شما اطلاق ادعا نکردید که اصلا دعوای نداریم که میگه آقای مجوز نداریم اصلا.
حالا ندارم کلام شیخ میکنم از نظر شیخ دارم میگه
چه ظاهر اطلاق اصحاب اصلا ما روایت کار نداره هم اطلاق اخبار هم اطلاق اصحاب مرحوم شیخ مدعی ما اخبار مطلقی در مانند و فیه نداریم خب وقتی نداشتیم جایز نیست دیگه روشنه چون حکم خلاف قاعده است حکم خلاف قاعده وقتی اطلاق نداره خب جایز نیست دیگه هر جا که دلیل داریم به شما نیاز به حرفتون نمیشه
چون ما
مقدس
داریم که آقا این خراج رو باید مصرفش خدا
این مقید نیست دیگه نه اگر روایات در مقام بیان نمی اگه واقعا اطلاق دارید با این چیزا نمیشه قیدش بزنید امام گفته از سلطان جائر خراجی به دست رسید بگیر حالا بله اون خراجی که میگیره خراج شرعیه بله خراج شرعیه ولی به من اجازه مصرف داده شده دلیلش چیه هزار دلیل بزن آدم میرسه شاید به خاطر اینکه اینا سلاطین جورن حق شیعه رو نمیدن حالا شیعه امام گفته یه جایی ولو بد ولو به غیر استحقاق دم بد میدن بگیر ما چه میدونیم من این که اون خراجی که میگیره امام امضا کرده چه ربطی داره که موقع مصرف هم باید در مستحق بشین ارتباطش تلازم
نشه دلیلی که میگه خراج رو باید در مثال مسلمین استفاده کرد
اون مال حکم اولیه است حکم اولیه کسی است که حاکم شهر باشه امام باشه اما سلطان جائر بدون اجازه رفته گرفته خب بعد امام فعل او رو امضا کرده در این مسیر چه ربطی داره که اگر ما اطلاقاتی داشته باشیم که میگه مصرف کن اینا غیرش بزنیم تلازم هم ندارم اشکال اینه که روایت توی نفس مطلق نیست اگر مطلق بود مغیری بهش پیدا نمیشد کمان که شیخ هم میگه در دفعه بعد اگر روایت ارزم بکنم من شما که اطلاق داشته باشه این چیزی که شهید ثانی چیز محقق ثانی به عنوان مقید ادعا کرده اینها دلیل نمیشه نه تحلیل علامه نه اون اینا مقید حساب نمیشه
چه اینجا که گفته که صفحه 239 سطر آخر هم من زور را خیلی و علیه امزلان
بله
خب این زور را خودشون قبول ندارن که مال مال اونا در چی بدن به حاکم وجود کنن
زورا کجاست؟ خب
یعنی اون سطح آخر
خلاف
کلمه آخر بلا فهم مقتضی القاعده حرمت تناول ما یوم هست دهرن من زورا هم
خب و اما زورا
اما زورا فیض به علیه مراجعت الحاکم
شهر بلا چی برای
خود یه مال ماستی؟ مال ماست؟ شک اگه داشته باشن
چون
یه روزه شاید دارن میگردن چطور باید بکنن؟ میتونن اعتماد کنن؟ نمیدونن این زمین خراجی هست یا نیست شک که بگه چیکار باید بکنن؟
نه ببینید فرض اینه که یه زمینی یه زارهایی دارن به کار میکنن
خب
بعد ما میگیم که اینو یعنی اون
زورایی که
کار
می‌دونن
نمی‌دونن که روی چه
زمینی
دارن کار می‌کنن. اینا
خوش نمی‌دونن اینجا مفتوحاً و هست شک می‌کنن. چرا همجوری رفتن حاکم جور بهشون گفتین ادعا کردین اراضی خراجی است بیاد خراج بدید کار کنید. یا نه کسی به کسی نبوده اینا گفتن خب ما هم فقیرم اینجا کار میکنم. بالاخره بحث اینه که شما یه ظاهره در نظر بگیرید، میخواد روی زمینی کار کنه، نمیدونه این مقطع اول هست یا نیست. تکلیفتون اصل که میگه یعنی فرض شک دیگه، دنبال اصلیم. یعنی قرائنی بر احراز نبوده، قرائن شرعی، قرائن ظنی بوده ولی به درد نمیخورده. اصل چیه؟ میگه زاره، خب اصل اینه که هیچ مجوزی نداره، باید بیاد حاکم شرع اجازه بگیره، هم بر تصرفش هم بر خراجش. دیگه شک که داشته باشیم باید بره اجازه بگیره، اجازه تصرف نداره.
یه طرفی مطرح کردیم که حاکم میاد از اون دورایی که روی یه زمینی کار میکنه، نه اینکه حاکم بگید که به دورا اینجا کار کنید.
نه با اون قرارداد داشتن عرض کرده، مثلا مثالش اینه، اینا رفته با حکومت، ادعای حکومت اینه که زمین خراجی از زاره، اینم رفتن ازش گرفتن، مجوز نمیشه چون معلوم میشه زمین مقتوع هم باشه.
نه ظاهر ترجمه فی سامه این بود که حالا یه زمینی هست، یه ادعی دارن روش کار میکنن، یه روستایی دارن روش کار میکنه،
ما نمیدونیم کی مالکه.
نمیدونیم کی مالکه.
خب اصل اینه که نه اینا مالکن، نه حکومت، نه مسلمین مالکن، میشه انفاق.
این کسی که روش کار میکنه خودش ادعای چیزی داره، مثلا
میگه انفاقش مال ما، مال من. اگه شرعا دلیل داشت، همونایی که گفتیم از باب شیاع موجب علم یا شهادت عدل، یا خودش علم داشت اصلا، اون به علمش عمل میکنه. اگه شک داشت چه باید بکنه؟ خودش اجازه بگیره دیگه، مال فرضش. ولی خود کسی که علم داره میدونه مثلا مالک زمینه، مالک زمین که دیگه نگرانی نداره. فیو عمل فیها ما ها مناطق و مختزی القواعد، یه عمل یعنی خود حاکم شب اساس قواعد باشه.
خود اینکه ادعا
کنیم داریم ادعا، نه الان ما ده وقت دعوا رو نداریم، ما بس حکم شرعی داریم که اگر نزاع شد ادعا کرد چجوری ثابت کنه نداریم، حکم شرعیش رو میخوام بگیم. اگر فی نفس علم داره که مالک یا مقتوع انواس، خب به علمش عمل میکنه. اگر شک داره میاد پیش حاکم شب میگه من نمیدونم این زمین چیه، حاکم شب بس اساس قواعد باشه. این تو خراجی علم خراج هم داشته باشه، نه اگه یقین داشته باشه این اراضی مقتوع است، اون وقت میتونیم بر اساس ادله بگیم قراردادی که با جائر هم میبنده کافیه، یعنی میتونه بره از حاکم اجازه بگیره، میتونه با حاکم قرارداد ببنده، هر دو راه مشروع. البته اگر این شخص شیعه باشه، چون روایت تحلیل مال شیعه. تو کجا خوندیم؟ روایات، اول روایات. من یه نکته مقدمتا ذکر بکنم. در هفته که گذشت این کنفرانس اسلامی که برگزار شد، کنفرانس وحدت، این سالیان سال برگزار میشه، من در بعض جلساتشون شرکت داشتم و ارتباطای با علمای مختلف اهل سنت برقرار. ببینید یک ته داستان، یک طلبه در زمانه با ما باید یک جمع‌بندی نسبت به شعار وحدت داشته باشه و این مصداق کیاست یک مؤمنه، نمیتونیم بیتفاوتیم به ما چه، باید یه جمع‌بندی داشتیم. بالاخره وحدت چیه؟ یعنی ببینید کسانی که شعار وحدت رو مطرح میکنن سه تا منطق پشتش هست، هیچ یک از این سه تا منطق قابل انکار نیست، نمیشه اصلا انکار کرد. فقط اشتباهی وجود داره که وحدت رو غلط گاهی معنا میکنیم، گاهی میگن دفاع بعد بدتر از حمله، یه جوری وحدت رو معنا میکنیم که حیثیت وحدت از بین میره. ببینید سه تا نکته عرض میکنم، ببینید سه تا نکته میشه ردش کرد. نکته اول وجود دشمن مشترک. فرض کنید که شما با این همسایه سنیه با هم اختلافاتی دارید، همیشه سر مثلا اختلافات امیرمومنین با هم دعوا داره، حالا یک لاتی اومده تو محل تمام زنا رو سر میبره، کسی اینجا نداره، میگه خب حالا ما الان دعوا هر چی رو جلوی لات رو بشیم، مثلا این منطق وحدت اگر اینجا باشه، اگه بیاد بیرون از خونه پاتون رو قلم میکنه، حالا من چیکار کنم؟ این هم بغل دستی من سنیه یا نیست؟ اختلافات عجیبه، خب مگه قرار من سنی بشم یا او شیعه بشه؟ فعلا این لاتی که اومده اینجا باید دمورش وایسیم، چون منافع مشترکمون در خطره. این حرف رو میشه رد کرد؟ میگید نه علاوه من همه اینا بزن لاته همه همه رو بکشه ولی شما متحد نشد. این بحثی نیست که ما هر کور رو به رسمیت بشناسیم، نه. اگه من اینو میگم، اگه سنی نبود یهودی اینجا بود، در مقابل دشمن مشترک وحدت ایجاد میشه، یه کار یک انسان عاقله، رفتی به این چیزا نداره. بعضی هامون وحدت رو اینجور معنا میکنیم که مثلا حالا اونا هم خیلی انحراف، مگه اختلاف همون چقدر اختلافات ناچیزی مثل همون جور اختلافاتی که بین فقها و شیعه هست؟ این غلطه، این انحرافه. اختلاف ما اهل سنت مثل اختلاف بین فقها و شیعه هست؟ خیلی اینجور میگه این غلطه، این مقصد نمیفهم اسلام چیه. و اسلامی که اونا دارن خالی از مفهوم ولایته، این یک ریشه اعتقادی است. چطور میشه اینا با هم اصلا ربطی نداره به اینکه اختلافات جزئی در احکام؟ خیلی اختلاف ریشه ای و اساسیه، مثل اختلافی که ما با مسیحی ها داریم، اختلاف در اصل داستان رسالت. مگه اختلاف میشه؟ اما حالا اگر فرض کنید یهو شیطان پرستی تو دنیا داشت رونمایی، آقا لااقل ادیان الهی چه مسیحی چه یهودی بیام لااقل با اینا مبارزه کنیم، این وحدت در مقابل دشمن مشترک کار اولانه. معنیش اینه که من مثلا مسیحی بشم، مسیحی مسلمان بشه، حالا فعلا اون دعوا تجار خود. فعلا شیطان پرستی رو که قبول داریم غلطه، در مقابل نمایسیم با هم فکرمون رو بذاریم چجوری جلو اینو بگیریم. خب وجود دشمن مشترک رو باید حس کنیم ما. ببینید تمام منابع مسلمین دارن با همین اختلافاتی که ایجاد کردن دارن غارتمون میکنن، پوستمون رو دارن میکنن. خب اینو کسی نبینه، احساس نکنه واقعا دشمن. چرا در یک شهر میگفت که هم این کانالایی که فرض کنید وابسته مثلا به بعض از خاندانهای شیعه هست، هم پول اینا رو دولت انگلستان داره میده، هم اون کانالایی که وهابیا و علی ها، چجور میشه یک دولت این دو تا گروهی که با هم دعوا دارن پول هر دو رو یک دولت میده؟ مثلا مهم نیست شما چی میگین، که کافی با هم دعوا داشته باشین، پول هر دو تون رو من میدم. حالا بفهمیم دیگه، یعنی درک این که امروز این بلایی که داره بر سر جامعه اسلام میاد به خاطر این اختلافات که ایجاد کردن. این معنیش اینه که ما قبول کنیم خلفا خیلی بد نبودن، رفتی به حرف نداره اصلا، اون سر جای خودش ما هم دعوا داریم و ما یه حرف حقی داریم و ادعای طاغوتی بودن هر که غیر امام رو داریم. اما الان در مقابل دشمن مشترک موضع دیگری از بحث، یک مسئله. مسئله دوم بحث تقیه است. ببینید آسیبی که به شیعیان ممکنه از راه اختلاف برسه این بحث کیه؟ اگر من به خاطر اینکه میخواستم مثلا اعتقادات خودم رو با صدای بلند اعلام کنم باعث شدم یه گوشه یک شیعه کشته شد، مسئولیتی دارم یا ندارم؟ به پاسخ خوب باشیم دیگه. یه وقتی تو همین داستان مثلا جشنای شکلی این که میگم مال قبل انقلاب اسلامی، حاجای تهرانی میفهمونده میگم رفتیم از حاجای بهجت پول بگیریم شیرینی بخریم برای همچین مراسم، مثلا مراسم داریم نوه ربیج، گفت آقای پولی دادن بعد پاسم بدن من، گفتن ببین اگر یه گوشه دنیا به یه شیعه زور میکردن به خاطر این کارا به من رفتی نداره، خودتون مواظب باشید. یعنی ما قرار نیست با هر اعلام عقیده با هر لوازمی تن بدیم، حواسمون جمع باشه. یه وقت امام جواد علیه السلام تو همین دربار مأمون علماء اهل سنت جمع شدن مناظره، شروع کردن از فضائل خلفا گفتن، این حدیث رو خوندن که مثلا عمر و ابوبکر سرور پیرمردهای بهشت، و امام جواد بلد نبود اینجا شروع کنه فحش دادن اینا حرام زادن اینا شما چطور جرأت کردید؟ نه حضرت اینجور نفرمودن. حضرت این جمله شو در همین کتاب مرحوم شیخ طوسی میتونید نگاه کنید. حتی من نمیخوام این جمله هست، نمیخوام فضائل خلفا رو منکر بشم، اما اینه که شما نقل میکنید درست نیست، چون من مثلا حدیث معتبری شنیدم که تو بهش کسی پیر نیست، این حدیث نمیتونه راست باشه. حالا سرور پیران بهش، این جمله غلطه. این معنی این وقت تغییر یعنی این لازم نیست هرچی من اعتقاد دارم هر جا به زبون بیارم که بله امام جواد میتونست اینو بگه همونجا بکشتنش که کاری نداشت، یا شیعیان بیشتر از این اذیت میکردن. این منطقه داستان. البته اینکه کجاها تغییر هست کجاها نیست دیگه تشخیص موضوعیش به عهده هر انسان عاقلی، چه جمله خلاف تغییر است چه جمله خلاف تغییر نیست. مثلا میگم خب از حضرت آقا مثلا خب مدین سالها نقل شده رسالتشون گفتن که به مقدسات هم توهین نکنید، اینا این اختلافات رو لعن مثلا نسبت به چیزی که حساسیت برانگیزه. خود حضرت آقا در بسیار سخنرانی‌ها لعن مستقیم دارن، ما بهتون یکی شاهد میاد تو همین داستان بحرین گفتن که این دولت بحرین یکی از این که اینا رو مردم عذاب میکنه میگن به خاطر اینکه اینا شب و عاشورا یزید رو لعن میکنن، بعد عصبانی شدن تو سخنرانی عمومیشون تو جمع بسیجی هم دو ساله پیش گفتن یعنی یزید هم کسی شده که ما به خاطر لعنش باید پاسخ بدیم؟ بعد چگونه لعنت خدا و کسانی که این ظلم رو اهل بیت داشتن؟ یعنی چه؟ دیگه یزید که حساس جزء مقدسات اهل سنت نیست که بخوام اینجا حالا بله حالا یه چیزای اونا حساس هم ما به خاطر بعض مسائل فعلا چیزی میگیم، اما دیگه یزید مثلا آخه اینه که دیگه خب اگه حرف اینه که تشخیصش نسبت به چه شخصی در زیارت عاشورا هم که یه کسال اسم نمیبره، به یزید که میرسه دیگه اسم میبره دیگه، این که دیگه چیزی نیست که یزید خواب این سخنانه ببینه خیلی جالبه. یه آقا اصلا از روی اون غیظ درونیشون دیگه یه خودشون دست به لعن میشه که لعنت خدا بر این گروهی که این همه ظلم بخوندن و علیت کردن. خب حالا اینکه لعن کجاها بوده این دیگه این تشخیصش با مرده ما که کجا، من الان این تفکر من اگر احتمال بدم که به خاطر این بحث تقیه است، این تکلیف من نمیتونم جان دیگه شیعه ای رو به خطر بندازم اگر من در دمیدن این اختلافات باعث بشم، که میدونم تقریبا دشمن ما در ایجاد اختلافات مذهبی تا حدود زیادی موفق بوده، میدونید تمام منطقه رو با آشوب کشیده. شما یه تاریخ این چیز رو نگاه کنید، گروه های تکفیری رو، یعنی از القاعده شروع شد و بعد طالبان بهش اضافه شد و اینا، بعد رسید به داعش، اینا اصلا فلسفه اینها قیام به علی اسرائیل، اصلا القاعده بن لادن میگفت بدم یه شرکت میدونید که ساختمان‌سازی بوده، اینا گفته بود که من یک روزی بالاخره تمام این لودرها اینا رو میگم تبدیل به تانک میکنم با اسرائیل میجنگ، و اعتراضشون قبل از ایران به دولت عربستان بود که این دولت حجاز چرا نمیره با اسرائیل بجنگه. در اعتراض با اینها یک گروه شبه نظامی تشکیل دادن به نام القاعده، تو عربستان محدودیتایی داشتن، دیدن تو افغانستان امکانش هست، اومدن اونجا اون وقت به علیه شوروی بجنگن، گفتن حالا دستورمون به اسرائیل میشه فعلا با یکی از اینا بجنگیم، با اسرائیل با شوروی که مثلا در استقلال افغانستان اونجا جنگید، رگه های فکر اینجا شروع شد. اما آروم آروم لغزش ها به جای رسید که امروز میگن عقب از اینکه با هر دشمنی بجنگیم اولین دشمن ما همین حکومت های شیعه، اول با اینا بجنگیم بعد اینا بدتر از اسرائیل هم. مثلا این دشمن چجور هدایت میکنه؟ یه انگلستان پاش باز شد تو افغانستان قبل از اینکه آمریکایی بیان، که خب شما که میخواید چرا با شوروی میجنگید؟ باید همه ایران در دست خودتونه، یعنی خیلی راحت. اینا نیاز به دمیدن توی این اختلافات مذهبی، حالا ما هم توی این اختلافات بدمیم و جان این همه شیعه ای که داره کشته میشه یا سنی هایی که ممکن بود هدایت میشه، اینا خب میگم به خودمون باید فکر کنیم یک تعقلی پشت داستان هست. صرف این که من یک کاری کنم دلم خنک بشه یا یک اعتقاد حقی دارم با صدای بلند هر کجا بگم، آیا این واقعا مشروع نیست، جایزه؟ و نکته سومی که در بحث وحدت یک تعقل کاملا شیعی است، تجربه نشون داده هر کجا فضا آرام باشه شیعه روشن میکنه، تو دعواها همیشه شیعه بدبخت میشه چون زورشون بیشتر میکشن. البته خب اخیراً یه مقدار حالا بعد از انقلاب اسلامی تو این داستان واسه شده، یعنی تو جنگ ها الان شیعه داره، ولی تو طول تاریخ اینجور نبود، یعنی همیشه شیعه رو سر بریدن. هر کجا آرام بودیم خودمون روش کردیم، چون منطق روشنی است، اصلا دعوا به ضرر ما تموم میشه، ما میگیم دعوا به ضرر اونا تموم میشه، نه معمولا دعوا به ضرر شیعه تموم میشه. آرام که باشه بحث منطقی تهش موفقیت شیعه از آب در میاد، بعد هرچی از تعصب بیاد بیرون به نفع حق قول طرف همه، ما که به حقانیت خودمون که تردیدی نداریم، بحث منطقی و بدون تعصب به نفع ما تموم میشه. خب این سه تا منطقی، سومیش میگن دلیلی است که خودش خلاف وحدته، یعنی میخواد وحدت رو دور بزنه، اما مقدمش وحدته، شما وحدتی رو فراهم کن تا سنی ها به سمت شما گرش پیدا کنه. این سه تا منطق پشتش، اینی که گفتم انحراف وجود میاد از اینجاست. بعضیا میگن خب حالا که وحدت بر اساس این سه تا منطق شد تکلیف، پس باید بیایم حساسیت زدایی کنیم از چیه. نه این اصلا معناش این نیست. بگم حالا مسئله ولایت رو اونقدر پررنگش نکنیم، مسئله قصب خلافت حالا اینقدر مثلا مهم نیست، این اون نقطه انحرافی است که تو وحدت وجود داره. اصلا تمام دین همه یک خطه، شما همین یه خط رو حذف کردید دیگه بقیه دین پوسته بیش نیست که چی بشه. شما که نفهمید طاغوت بودن و ولی الله بودن چه فرقی رو هم دارن، این دیگه بقیه دینم بفهمید دیگه، هیچ چیزی نفهمید. چون نفهمی ولایت یعنی چی و طاغوت یعنی چی. کفر به طاغوت، این که در قرآن گفته شده اولیاء هم و طاغوت، اینا در زمان امیرمومنین مثالشون چی هست؟ شوخی برداره؟ اینا مصادیق اولیاء طاغوت هست، ائمه الکفر هست اینا. میشه یادن اون بغض و کینه و نفرت نسبت به طاغوت رو در خودش مثلا کاهش بده که چی بشه، چی بخواد بشه؟ مثلا یه حرفا نیست. علی رغم همه اینها سخن از وحدت با این طوائف مسلمین ما داریم، اصلا صحبت این حرفا نیست. اون در جور خودش نظر روشنه، یعنی باطل بودن اون طریق و مثلا اهل عذاب بودن اولیاش و ایناش هیچ جایه که اینا کم رنگ میخواد بشه. بلذا یه هنری آدم میخوام بگم باید داشته باشه، تفکیکی کنه، یک موضع گیری سیاسی داره، یک جایگاه اجتماعی و یک تفکر درونی. یا میخواد به بچه یاد بدی تبری را، این یه حرفه. اما اینکه چجوری با جامعه‌ای که توش اهل سنت هست ما زندگی کنیم، یه حرف دیگره. باید یاد بگیریم چجور زندگی کنیم. حالا الان حکومت دست ماست و ائمه ما همیشه اصلا مهمترین چیزی که یاد میدادن این بود از تقویت دینی و دین آبایی چیه. یعنی باید یاد بگیریم که علارغم اینکه حقانیت خود میدونیم ولی تو جامعه یه جور حساب کنیم، نه مگه چیه، ما مثلا با هم دوستیم، هیچ مشکلی نداریم. اینو باید یاد بگیریم علارغم اینکه خودمون سوهان نگیریم و حساسیت های دینی خودمون رو اینجور نرمش کنیم، اما در این حال بفهمیم و درکی داشته باشیم که فعلا باید در کنار هم باشیم، چاره ای نداریم، نابودمون دارن بزنن. مخصوصا کسانی که افق بلندی هم ببینن، یعنی نزاع تمدن ها رو درک کنن، احساس کنن یه تمدنی داره به بشریت رو کمک میکنه که همه چیز رو نابود میکنه، ارزشی باشه چیزی به اسم انسانیت باقی نمیمونه. چیز مفاهیم ارزشی انسانی همه چیز داره از بین میره، چیزی به اسم انسانیت دیگه نیست، که کاملا یک حیوان مثلا درندهش مثلا پیرو به شهوتی هم چیزی از انسان میخوام بسازه. در مقابل شما چیزی دارید به نام تمدن اسلامی که بخش مهمی از این ارزشاتون رو نه تنها اهل سنت که خیلی از این اقلیت دیگر هم با شما هماهنگن، و شما دنبال این هستید که یک تمدن جدیدی ایجاد کنید، به همکاری همفکران زیاد نیاز دارید. حالا بله یه چیزا با هم اختلاف دارید، اما اصل این که ارزش انسانی خانواده مهمه برامون. خب اینه که دیگه دعوا نداریم که حالا بیایم سرش بیوایسیم مثلا. و خب خیلی تو این زمینه اهل سنت میتونه کمکی باشه برای ایجاد اون تمدن. و چرا اینا بذاریم دعوا کنیم، بذاریم همون تمدن شهوت پرستی غرب حاکم بشه دیگه، هست روزه باشه دیگه چی کار. خلاصه حرفم اینه که ما خیلی میخوام بگم با دقتی مسائل رو، نه از این طرف آدم مثلا تاریخ رو عوض کنه، جنایات مثلا به اهل بیت رو نادیده بگیره، از اون طرف نه درک درستی از وضعیت هر چیزی نباید بگه. یه چیزای گفتنش هیچ مشکلی از کتی حل نمی کنه به مشکلات زن. بلی چی میگی حالا؟ خب دور حرف هم نیست، به دلت نگه. من یک جمله بگم، حالا زبط هم میشه اشکال نداره چون خیلی حساس و انگیزه. یه بحثی سبب چیز که میخوام بگم، این بحث کیاسته اصلا ربطی به این چیزای این مؤمن باید کیس باشه. تو بحث حج یه مسئله هست راجع به این روز منا سنگ که میزنن، قبلا یه ستونی بود اونجا جمره، الان تبدیلش کردن به دیوار 20 متر دیواره دیگه، قبلا یه ستونی بود 1 متر دایره بود دور از دورش سنگ. اون موقع یه بحثی بود، آقای مکارمی تحریر تاریخی انجام داده شد منتشر شد در مجله فقهی که بابا این ستون اصلا موضوعیت نداره، این ستون فقط نشونه بوده، در زمان پیغمبر ستون نبود، که یه جایی بود سنگ زدن اونجا، یعنی مثلا اینجا شیطان به حضرت ابراهیم تو این نقطه ظاهر شده بود، اون به سمت سمت و سنگ زدی. بعدا گفتن خب نکنه مثلا در طول ساخت و سازها و اینا گم بشه، جاش یه چیزی هم گذاشتن مثلا یه پرچم چیزی، بعدم در دره بخواستن محکم‌تر کنن یه ستونی گذاشتن. زدن به ستون مهم نبود اصلا، اون که یعنی به این سمت سنگ بزنی، این دواست دیگه. آقایین که سنگ میگن، آقایین میگن باید بخوره ببینی خورد اون شک کردی چه میشه، این دواست بس از این منطق تاریخیشون گفت نه به اون سمت بزن نخورم نخور راحت. خب آقای دیگه اینو قبول نکرد از نظر تاریخی و استاد ما آقای محمدی در شهرستان رفت یه بررسی دید که این شبهه داره، گفت یه بار دیگه رفت منابع تاریخی رو مفصل بررسی کرد و به این نتیجه رسید نه از همون اول در زمان پیغمبر ستونی بوده و به ستون می‌زدن اینکه این بعدن شده این درسته تاریخ. ولی اینو نوشتن خواستم بدن مجله مثلا شماره بعدی نقد این چاپ بشه. یه وسط کار چی شدن منصرف شدن گفتن که نه نمیخوام چاپ کنم. بعدشون پرسیدیم چرا، فهمیدن که این مسئله فقهیه داخل حوزه با هم دعوا میکنیم حلش. من که جایگاهی ندارم، کار مجله تقلید مردمه. این اگر نظر ایشون مثلا یک اشتباه تاریخی اثبات بشه، مثلا ایشون توی مسئله تاریخی اشتباه کرده، تو حوزه کسی بهش بر نمیخوره. هزار تا از این چیزا دیدیم، یکی میگه آره یکی میگه نه، اما مردم اگه بگوشیم برسه شاید درش غلط کنه، احساس جایگاه ایشون از دید علمی در نظر مقلدین ایشون سوس بشه. فردا چهار تا پس مثلا مسئله دیگه ای هم که مسلم و روشن بگن آره معلوم نیست اون چی میگن، چون ممکنه این تبعات اجتماعی داشته باشه، گفتم ردیه چاپ نمی‌کنم. من خواستم خصوصی برای خودش می‌فرستم چرا چاپ کنم. اما اگر این نوع تعقل‌ها یه چیزی غیر از داستان فقه و اصوله، حالا این مسئله علمی تو حوزه خیلی عادیه، شیخ حضوری هم چیزی میگه شما ردش میکنه، میگه غلط فهمیده، شیخ حضوری هم دیگران قبل از خوش. اما وقتی پیش مردم یه برداشت اجتماعی احساس کنم، مثلا یک کسی که داره ازش تقلید میکنه یه مسئله تاریخی به این سادگی رو مثلا اشتباه کرده، خب پس بقیه احکامش چی میشه؟ نباید این احساس در مردم به وجود بیاره. تضعیف این نهاد ولی حالا فعلا این شخصه به نفع کی دوم میشه؟ به نفع دینداری مردم نیست. ما میخوام قلم بزنیم که دین مردم رو حفظ کنیم، این به نفع دوم نیست و ندادن چپ هم نفع. خیلی خیلی از اینکه این فکر یک تقوایی پشتشه، یک بصیرتی هم پشتشه که بابا باید خواهدم لازم میشه هر حرف حقی رو بگه، نهایتا اینا مقلدی نشون میرن اونجا سنگ رو دقت نمی کنن بزنن، بگه چی کجا اسلام خراب میشه. اما اگر شخصیتشون تحریم بشه اونها خیلی ها دیگه اصلا در حسن تقلید و اصل اینکه چجور ممکن به گرفتاری بیفتن. من هم میخوام بگم این نکات آدم باید توجه داشته باشه. حالا اینکه کدوم عملیات، من نمیخوام مثالی حرف بزنم که مثلا ما آیا در یک مرکزی مثلا یک جشنی بین اسم بگیریم شکر بکنیم آیا این منافات با این چیزا داره، دیگه تشخیصش هر کسی، ولی بدونید که مسئولیم نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی. و بعضی‌ها بد سلیقگی بخواد بزنن، یکی از دانشجوها مثلا رفت خدمت آورد، اینکه شما میگید لعن نکنید از آقا، این عمومی منظوره یا خصوصی؟ خب الان آقا داره عمومی جواب میده، اگه بگه خصوصی لو میده داستان، مثلا شما باشید چی میگید؟ خب اصل داستان فهمیدن نه هیچ فرق نه، خب تو داره عمومی میپرسید دیگه، اگه همین فیلم برداری میشه یا بقیه از دیگه آقای خامنه ای فهمیدن خصوصی میشه لعن کرد، خب منو جواب نمیچی جواب شما باشید چی میخواد جواب بدید؟ خب این سواله، سوال بتونه طرف جواب بده، خب نقض غرض همه چی میشه که این نمیشه اینجوری پیشه. اما واقعا معیار چیه؟ معیار همینه، نباید یه جوری به مقدسات هم اهانت کنیم که اون وقت دشمن مشترک سود ببره، خودمون منافع منظورا یه، نباید این حساسیت ها تحریک آمیز باشه. و دیگه چی جوری باید مدیریتش کنیم؟ هر کدوم باید با یک تعقلی که داریم اینو مدیریتش کنیم.
اگر مستلزم این چیزی که فهمیدی مستلزم باشه یه سری چیزا رو کم رنگ کنیم چی؟ یعنی مثلا برای
اینکه مدیریتش کنه واسه همینه
مدیریت
مثلا میخوام بگم
آقا مثلا اینکه
با راهش یاد بگیر، ولی من خلاف صحبتام میشه، من مثالاشو یه وقتی مثلا خصوصی تر توضیح بدم چه جوری میشه، نمونه های عینی دارم مثلا اینجوری که حساسیت از من نمیده تازه تقویت هم میشه. بعد اون
ببین مثال وارد شده ایام فاطمیه میخواد بیاد مثلا بخواد لعن کنن، مرد نظرم همه میدونن که این مجالس هم عمومیه، و الان ما بخوایی با یه سنی آقایون توی جور به نزدیک تر بشیم تربیتا اون سنی انتظار داره که از دوست توی اینجور نموارد یکم کتاب بیاره
همونجا، هم نه که کتاب در نه. اظهارش من میگم عقایدمون سوچ نشه، اما اظهار ولی یه جای اظهار نمی کنیم
یه جایی نه، همین داخل ایران ببینیم
هر جا که ممکن اعتماد بابا من آخوندهایی رو میشناسم که میگن من از طرف دفتر مقام معظم رهبری مأمورم میرم ایام فاطمیه در تمام مناطق سنی نشین و فقط روزه از زهرا میکنم، از مأموریت من اینه.
چی روزه
چی؟ روزه از زهرا، فقط یه هنر باید بشه، حساسیت برانگیز نباشه، اسم خلیفه نبر، فقط چی میخواد بگه؟ من یک دانشجوی سنی که بچه‌ها گفتن شیعه شده اومد پیش من گفت که درسته من قبول دارم خیلی بد کردن اینا اصلا مسیر اسلام اینا، اما اینه که میگید مثلا خلیفه سیلی زده به حضرت زهرا و مثلا این رو حضرت این نیست تو تاریخ، این دروغه، مثلا خلیفه دیگه اینقدر جنایتکار نبود، مثلا یعنی پیدا بود که یعنی بعد از اینکه حقیقتا فهمیده هنوز دلش مثلا به اون سمته. خلاصه این میخوام بگم که میگفت که بگی قنفر بوده با همین قد قانع میشه مثلا قنفر اون آدم پلیدی بوده اصلا تو تاریخ سابقه بدی داشته مثلا بگید او بوده. خلاصه گاهی اوقات راهش رو پیدا کنه دیگه، در اون این همه اینا در مقام ارائه است، اما در اعتقادات درونی خودم چی؟ اون نباید شل بشه، نباید خودمون رو سرمون رو شیره ببالیم که نه حالا اینا خیلی بدن نبودن مثلا. خب شرمنده ما چون این مباحث بعض دوستان تذکراتی هم دادند و گاهی حرفایی گفتن شد، گاهی یه چیزایی اصلا مثلا نوع این روایات هم مثلا الان تو بحث بعدی اسم خلیفه میاد، اتفاقا گفتم که مرحوم شیخ آره اسم خلیفه یه جایی میاره، نه نه همین تو بحث بعدی اسم میاریشون. منظور این که خیلی باید مراقب باشیم در تو دلمون یه حسی داریم نسبت به اینا، اما در اینکه اظهار میکنیم کجا اظهار میکنیم تو چه جمعی به چه شیوه خیلی مراقبت. حالا بعد بخونیم ففی صحیحه الحلبی انه سئل ابو عبد الله علیه السلام عن ارض سواد. ارض سواد منظور اراضی عراق بوده، عرض کردم چرا بهش میگفتن سواد، چون اینجا نخلستان های زیادی بوده در مقابل منطقه عربستان که تقریبا همش بیابون بوده سفید، اینا بوده منطقه سیاه، یعنی از بس که نخلستان بوده باغ داشته و حاصل خیز بوده به اراضی سواد معروف شده، بصره و کوفه و منطقه عراق. پس ارض سواد منظور اینه، ما منزلته فقال هو لجمیع المسلمین، مال همه مسلمینه، لمن هو الیوم، کسانی که الان زندن به نبا قضیه حقیقی رو ازت میخواد بگرد، و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم، کسانی که فردا به دنیا میان، و لمن لم یخلق بعدو، کسانی که اصلا هنوز خلق نشدن در آینده بخوان خلق دست تولد نیست. منظور چیه؟ یعنی هر کسی که مصداق مسلم باشه مالکه. این حدیث نشون میده که این اراضی ملک المسلمینه، نه ملک الامامه نه ملک خصوصی، اما آیا مفتوح عنوه بوده یا صلحی بوده که بعد در قرارداد تو اونش دیگه تعیین نمیشه، ولی این مقدار در نتیجه حاصل میشه، پس عرض خراجی هست قطعا. باز روایت ابوالربیع شامی، لا تشتر من عرض سواد شیئا الا من کانت له ذمه فانما هی فیء للمسلمین، از اراضی سواد چیزی رو خریداری نکن، یعنی خرید و فروش اراضی، حتی در فقه هم میگن که میدون اراضی خرید و فروشش ممنوعه مگر به خاطر بنا قابل خرید و فروش.
کل عراق ارض
سواد، عراق البته عراق عرب، یعنی منطقه بصره و کوفه مثلا، این منطقه از عراق فعلی نیمه جنوبی عراق میشه. آره سواد به اینا گفته میشه، مثلا منطقه های بالاش اونا مثلا با شامل این اراضی سواد نمون الا من کانت لهو ذمتون، مگر از یک ذمی غیر مسلم خریداری بکنید. اینم احتمالاً به اشاره به یک نکته ایست که فرض کنید اهل ذمه چیش شدن، مالکیتشون به احترام اسلام در میاد، کسانی که در این اراضی مسلمان نشدند اما اهل ذمه شدن، اهل ذمه اموالشون محترم میشه در اسلام، ملکیتشون امضا میشه، اونا رو باید جدا کنیم، ملک خصوصی در چرا یک ذمه چیزی داشت روینی داشت میشه ازش بخره، قرارداد ذمه فرق میکنه. فعلما هیه یعنی عرض سواد فعل و غریب و منها صحیحه ابن حجاج. این در مورد اراضی عراق، اما سایر اراضی چی؟ مثل اراضی ایران، اما غیر و حاضر الارض من مازو کرده عبشته حرفت و عبتن، اون چیزایی که ذکر شده در بعضی کتب فقهی گفته شده یا مشهوره دهن به دهن گفته میشه، مثلا اینجا مفتو عبت اونجا نیست، در اینجا فن اخبر بهی عدلان، اگر دوتا شاهد عادل که یحتمل حصول العلم لهما من السماع، که احتمال میدیم شنیده باشن، چون خبر اونها بالاخره منشأی داشته. یک دو نفر میان میگن ما شهادت میدیم اینجا مفتوح انور، یا خودشون باید دیده باشن که با جنگ آغاز شده، یا باید شنیده باشن مثلا ما از پدرانمون از اجدادمون شنیدیم که اینجا جنگ شده با آزاد شده، سینه به سینه شنیده باشه. اینجوری اگر باشه خب خود جنگ. یا این که این چنین علمی نداشتن، اول زن المتعاخمه من الشیا، یا نه احتمال میدیم حصول زن متعاخمه بله با علم رو از راه شیا، احتمال میدیم این دوتایی که شهادت میدن از روی یک زن متعاخمه للعلم که از راه شیا برشون حاصل شده. مثلا شما رفتید منطقه جدیده، شما اصلا اطلاعاتی ندارید، از دو نفر عادل میپرسید، اونا مدعی هستن که اینجا مفتوح انوه هست. خب اینا از کجا اینا رو شنیدن؟ نه، اونا خودشون به شیا مطلع بودن، شما چون اهل منطقه نیستی شیا به گوشت نرسیده، اما خود اونا چون تو منطقه بودن شیا به گوششون رسیده. مثل داستان وقفی، شما وارد یه روستا میشید، دو نفر عادل شهادت میدن اینجا وقفی، میگیم شما میگیم ما از آن شیا فهمیدیم، شما که از شیا خبری نداشتی، اما اونا منشأ علمشون این بوده. اگر اینجوری خبر بدن خب حجت تمام میشه، البته علی تأمل فی الاخیر، در اونجایی که منشأ شهادت عدلان زن متعاقن للعلم باشه تردید است در حجیت چنین. این برگشت میکنه به بحث حجیت. میدونید که در باب شهادت عدول یکی از چیزایی که آقای شرط میکنن، میگن شهادت باید شهادت چی باشه؟ حسی باشه. اون دیگه در دایره شهادت حجیت شهادت بینه اونجا باید بحث بشه که آیا منشأش اگر زنی باشد که اون زن حجته، اما حسی نیست، یعنی برای خود شاهد حجته، ولی یک راه غیر حسی است، آیا شهادت او در من در مورد من حجته یا نه؟ پس خود او زنش براش معتبره، اما وقتی شهادت میده شهادتش بر منم معتبره یا نه؟ بعد جواب گفتن نه، مگر اینکه منشأش حتما حس باشه. پس در این مورد تعامل بعضی گفتن نه دیگه، وقتی خودش ان حجته خبر میده بر شما هم حجته. کما فی العدل الواحد، یعنی میخواد بگیم تأمل در عدل واحد هم تأمل وجود داره، چون به حال به چه دلیل بگیم عدل واحد حجت بیانه؟ مثلا زمانه عدل عدلان رو هست، مثلا با عدل واحد ثابت نمیشه. و الا اگر چنین نباشد، یعنی عدلان خبر نداده باشن، فقط عرفت الاشکال به اعتماد علو مطلق زن، صرف این که شایعه شده و معلوم این گروه میگن و مورخین نوشتند و اینا نمیشه. من نمیدونم این مثلا فرض تهران اراضیش مفتوح انوه هست، قم مفتوح انوه هست یا نیست، خب این ثابت نمیشه با اینجا، اصلا عدم مفتوح انوه بودنه.
مبرک باید داره با سنه از روی سنه به یک جای مطمئن چیزن رو باید کارش نیست.
مبرک میشه یک داده اگه عادل باشه، خب اگه شدن دوتا حجت رو عمل میکنی، دو تا مورخ عادل پیدا کن، اگه پیدا کن نه میگه اگر واقعا با اسناد حسی مثلا ارتباط داشت، اگه واقعا بدونید که مورخ استنباط نکرده شیا نبوده، رفته حسن شنیده و شنیده های خودش نوشته، بعدم دو تا باشن هر دو ماده خود حجت اون که خیلی خوبه، ولی بعد میگه مورخ اصلا اکثر اهل سنت هم هیچ جور عادل نیست، ولی سخت هم باشن بیانه نمیشن. و خیلی از اینا از روی شیعه می نوشتن، شاید چه می دونیم حسی بوده، خیلی چیزا تشکیک داشت.
خب ادالت رو اگه نگلیم
به وساقت، خب اون دیگه باید مبنای شما در علم و اصول در فقه باید روشن باشه که بیانه رو داشت ادالت شرع می دونید یا نه، این تقریبا قریب اجماع مثلی. عمل عمل رو به قول المبرخین، اما اگر مبرخی حرفی زده بناءً علی اینو بذارید، بناءً رو توضیح بدم، این مهمه. ما غیر از بیانه یک رجوع به متخصص داریم، رجوع به اهل خبره. بعضی اون معتقد شدن این غیر از بیانه است، تا اینجا دیگه عدالت نمیخواد، اما وساقت کو یه وقت شما از غیر اهل خبره، مثلا موبایلم مثلا اینجا هست یا نیست، میخواد ثابت بشه، خب این دیگه اهل خبره نمیخواد که دو نفر رو ببینن، اینجور جاست که شهادت حسی میخواد و دو تا عادل باید باشند و اینجور. مثلا زینی معامله انجام داد یا نداد، زنش طلاق داد یا نداد، اینجور شهادت ها خب بله، اینا خبرویتی نمیخواد. اما امور تخصصی که توش خبرویت، مثلا پزشکیه، پزشک میگه اگه روزه بگیری باید ضرر داره، در اینجا میگن دیگه نه تعدد میخوام، نیازش دو تا و نه عدالت میخوام، فقط وساقت میخوام، یه نفر باشه موثق کافی. چرا که از باب رجوع به اهل خبره است، او داره از روی تخصصش به نظر میده. این شهادت فکر شهادت حسی نیست، در امور تخصصی است. دلیل این چیه؟ دلیلش گفتن سیره، سیره اولایه این استش که در امور تخصصی به متخصص موثق، البته نگه احتمال بدیم هر چیز درنش در بیاد میگه پول میگیره خلاف میگه نه. من وقت اصلا دکتر گفت که صاحب برایش من گفت، گفت میخوای معالجه بشی یا نه؟ و اگر میخوام معالجه بشی هزینه‌اش اینقدره، و الا من میتونم یه کاری بکنم که مثلا هزینه کمتر میشه و خواهشم خوب نمیشی. حرفش این بود. صاحب از من پرسید میخواد بینه پول داری نداری معالجه بکنم؟ نه من میخوام معالجه بشم. این چه سوالیه؟ مثلا یه وقت همچین متخصص یه پولکی ممکنه مثلا منافع شما رو بخواد اینکه بینه پول نمیدی یه چیز دیگه، اما نه موثق باشه. خیلی جا هست دیگه، این رجوع به اهل خبره و لذا در این مسئله. بعد گفتن مبرخ و عظیم، در قول لغوی هم همه ادعا مطرح میشه و این همین بس در لغت هم مطرحه که ما این لغت رو معنا میکنن. اگر بخوام از باب شهادت بینه پیش بریم گیر میکنیم، لغوی حتما باید عادل باشه به دو نفر، اما اگر از باب رجوع به متخصص حلش کنیم یک نفر موثق تمام میشه. معمول شیخ میفهمد عمل عملو به قول المبرخین بناعن از چه باب؟ نه از باب اینه که اینا بینن، از باب اهل خبره. بناعن علا ان قول هم فی المقام، این در مسائل تاریخی مثل اراضی مخلوع با اینا نظیر قول لغوی است در لغت، که اینا خب یا قول طبیب است یا شبه هم. یعنی هر متخصصی در رشته تخصصی خودش. اگر از این باب بخوایم عمل بکنیم فدون اثباتهی خرط القتاد، خرط القتاد هم که میدونین یعنی چی. قتاد میگن یک شاخه پر تیغ بوده، خرط یک واژه عربی است، یک دست کشیدن از سر شاخه به نکته. مثلا بعضی چیزها رو خرطی میفروختن، مثلا از این گیاهان برگهاشو مثلا یک خرط ازت خریدم، یک خرط یعنی از بالای شاخه مثلا دست بکشید چقدر برگ میریزه اینقدر ازت خریدم. خرط به این گفتن. قطعات هم یه ساقهی بوده پرتیر. حالا این فهم خرطش کسی بخواد بکنه چه بلایی سرش میاد؟ چقدر سخته؟ این ادعا از اون بدتره، یعنی دون اثباتهی خرطه، خرط و قطعات دون این حرفه، یه ادعای سختهی داره. شما آدم راحت قطعاتی میگیره خرط میکنه بالاخره چه؟ این حرف شما خیلی سخته. مثلا این تغییر به یک این تو لمعه دیدید اینو، یک اصطلاح تو ادبیات علمی برای اینکه بخوام بگن یک حرف خیلی حرف مثلا ناجوری و شدنی نیست، اینو به کار میبرن. حالا چرا آقایون مورخین رو مرحوم شیخ باشون اینجور بده و میگه اینا متخصص نیستن؟ چندین نکته ذکر شده، حالا میتونید تو من مثلا اولا که مورخ تخصص ندارن که، هر چی دیدن میبینن چه تخصصیه مورخین. ممکنه امروزه مورخین مجبورن بین سندها جمع‌بندی کنن، مورخین تاریخی اینجوری نمیم مثلا کتاب لهوف کتاب چی چیجوری مینوشتن فلانی کو اون آقا گفت مثلا تخصص چی مثلا داشتن چه تخصصی داشتن؟
ما همین لازمه
دیگه، هر خلی نمیشن مسموعاتشون خوش سلیقه بوده. ما یکی بی خیال دیم نمیشته این بلد تخصص بگه آقا اینه که نوشت، این اول رفت تخصص بخش، اول رفت بررسی میدانی کرد تخصص های حقا نبوده اصلا. اصلا تاریخ مثل لغت، در لغت هم همین تشکیک شده، میگن لغوی ها فقط موارد استعمال جمع‌آوری کردن، کجا تخصص در معنای لغت داشتن؟ فقط حالش رو داشتن موارد استعمال جمع‌آوری کردن. در لغوی ها همین نه تخصص نیست، صرف نقله. یه وقت شما آدم ناقل زیاد است ولی هیچ وقت متخصص نیست، یعنی ممکنه شما یک راوی باشه هزار حدیث نقل کنی ولی فقیه هم نشی آخرش، صرف روایت حدیث باعث فقیه شدن شما میشه؟ نه تخصص یه چیز دیگری میخواد، اجتهادات استنباطایی میخواد. اصلا علم تاریخ اینجوری نمونده بین مورخین چی داره می نویسن درست غلط تام کنم چی بنویسن، یه چیزایی می نویسن که مثلا حاکم خوشش بیاد چی، اصلا حرفا نبوده. پس این که اینا رو ما به عنوان یک متخصص نهایتا خیلی جور بزنیم و بگیم آدمای پلیدی نبودن پول نمی گرفتن، به عنوان یک بیانه مونه شاهد خبرش رو قبول کنیم، تازه میشه یکی اگه عادل باشه دیگه. از باب متخصص نمیشه اینا رو درستش کرد، خیلی فهم کنه با طبیب الان به اطبه بر میکنه بگی آقا شما مثل مورخ. البته من قبول دارم تاریخ الان فرق میکنه، الان چون مجبوری بین اسناد تاریخی جمع‌آوری کنی، تعارضاتش حل کنی، سرچشمه خودش تخصصی شده، من برم تو تاریخ حرف بزنم فهم میکنه با این متخصص. اما ظاهرا مورخی که در طول تاریخ خصوصا در صدرسام مینوشه، من رو یاد به پشتوانه یک تخصصی مینوشتم، مشاهداتشون رو مینوشتم، این صرفا یک خبر تخصص نیست. اشکال نداره در وساقت اینا. پس این به درد نمیخوره از باب قول مورخین رو، از باب چیز نمیشه عمل کرد، از باب خروج به اهل خبره نمیشه. حالا دیگه بقیه مباحث هست که جلسات آینده ان شاء الله.